رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات حکومت قناعت جهان را برای حمایت از نظامیان افغان جلب کرد.
نړۍ مجبوریت نداره. که نړۍ مجبوریت لودره و نړۍ به سومالیا پسې ګرځید. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا په دپندې توجه ګرځید. نړۍ به سوریه پسې ګرځید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار جدی در راستای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود و 3 عضو یک فامیل که بر صورتهایشان تیزاب پاشیده شد از حکومت خواهان مجازات مرتکبی بینند. با سلام و عصرتون خوش، شنونده های گرامی، زرخونه منگل استم و تا پایان ای ساعت خبری با شماستم. در جریان ای ساعت ضمن تفصیل و تحلیل موضوعات مهم خبری روز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. همکارم ژکفر احمدی در استدیوس و به شما میگه در جهان چی میگذره. ژکفر جان عصرتون خوش، چی خبرهای تازه در جهان؟
تشکر زرخونه جان. کوریای شمالی تصمیم گرفته تا آخرین چینل روابط دیپلماتیکش با ایالات متحده آمریکا را قطع کند و وزیر دفاع آمریکا امروز به بغداد رسید تا در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با رهبر عراق گفتگو کند.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخست همکارم جاوید حسن‌زاده با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که روند اصلاحات انتخاباتی سر از فردا دوباره آغاز میگردد. انتظار میرود کنفرانس بین المللی کشورهای اسلامی در مورد صلح افغانستان در آینده نزدیک در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردد و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2016 را یک سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه خوانده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که روند اصلاحات انتخاباتی سر از فردا دوباره آغاز میگردد. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که در این مورد با رئیس جمهور به موافقه رسیده است.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی است که برنامه‌ای را که به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد.
پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در نشست وارسا گفته است که رهبران افغان در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی با آنان تعهد کردند. پروسه اصلاحات انتخاباتی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز گردید، اما زمانی که فرمان تقنینی رئیس جمهور در این خصوص از سوی شورای ملی رد گردید، کار اصلاحات با موانعی روبرو شد. حالا که فرمان دوم رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی به کمیته مشترک شورای ملی راجع شده است، عبدالله عبدالله وزینه ساخت که روند اصلاحات انتخاباتی را چگونه آغاز میکند. انتظار می رود کنفرانس بین المللی کشورهای اسلامی در مورد صلح افغانستان در آینده نزدیک در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردد. عطار رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز در نشست استجوابه ولسی جرگه به این موضوع اشاره کرد.
در کنفرانس بسیار بزرگی را از علمای جهان اسلام به ابتکار شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان و کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده ان شاء الله برگزار می شود.
وی گفت که در این کنفرانس علمای مشهور جهان اسلام شرکت کرده و نظریاتشان را در مورد جنگ در افغانستان بیان میکنند. مسئولان شورای عالی صلح میگویند که در حال حاضر در کنار طالبان هیئت حزب اسلامی نیز از 15 روز با این طرف گفتگوهای صلح را متوقف ساختند، اما آنان منتظرند که تا این گفتگوها دوباره آغاز گردد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2016 را یک سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها خوانده است. مسئولان این کمیته امروز در کابل گفتند که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 54 رویداد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. نجیب الله شریفی رئیس این کمیته میگوید که در خشونت علیه خبرنگاران بیشتر مسئولان حکومت دست داشته و طالبان نیز در کشتار و خشونت های دیگر علیه خبرنگاران شاملند. مسئولان این کمیته از حکومت میخواهند تا برای تامین امنیت خبرنگاران اقدامات جدی نماید. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جکفر احمدی را امرهی کنید.
سلام، خوش آمدید. ایران میگوید که دوسیه های 3 ایرانی با تابعیت دوگانه و 1 شهروند لبنان را به محکمه فرستاده است. اتهام های وارد شده بالای این افراد مشخص نیست. خبرگزاری های ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران گزارش دادند که دوسیه های هما هدفر کانادایی ایرانی الاصل، سیامک نمازی امریکایی ایرانی تبار، نازنین زاغری بریتانیایی ایرانی الاصل و نزار زکا شهروند لبنان ظرف دو هفته گذشته به محکمه ارسال شدند. دولت آبادی درباره اتهام‌های وارد شده بالای این چهار تن جزئیات نداده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به بغداد رسید. اشتون کارتر برای مذاکرات با رهبر عراق در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و پلانها جهت بازپسگیری موسل از این گروه به عراق رفته است. او پیش از رسیدن به عراق به خبرنگاران در تیاره حاملش گفت:
We continue to look for ways to further accelerate.
ما به جستجوی راه‌ها جهت تشدید عملیات علیه گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهیم و در بسیاری موارد این کار را هم کرده ایم تا این گروه را به گونه دائمی در عراق و سوریه شکست بدهیم. دو روز پیش از دیدار وزیر دفاع آمریکا از بغداد، نیروهای عراقی کنترل پایگاه هوایی قیاره واقع در 60 کیلومتری موسل را در دست گرفتند. کوریای شمالی میگوید که آخرین چنل روابط دیپلماتیکش با آمریکا را قطع خواهد کرد. سیول گفته که این کار را در تلافی به وضع تحریم‌های آمریکا بالای کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی انجام می‌دهد. خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی امروز گفت که این کشور به آمریکا گفته است که تماس‌ها از طریق یک چنل سازمان ملل در نیویورک را که به دیپلماتان دو کشور اجازه می‌دهد تا با هم رابطه برقرار کنند قطع می‌کند. واشنگتن هفته گذشته بر کیم جونگ اون و ده مقام دیگر حکومت کره شمالی به خاطر تخطی‌های حقوق بشر تحریم وضع کرد. در یک تحول مربوط کره شمالی تهدید کرده که برای مقابله با یک سیستم دفاع راکتی آمریکا در کره جنوبی به اقدام فیزیکی دست می‌زند. گوینده تلویزیون دولتی KRT کره شمالی موضع حکومت آن کشور را در این مورد این گونه اعلام کرد:
세계 재패를 위한 미국의 침략 수단인 사드 체계가 남조선에 들고 앉을 위치와 장소가
زمانی که موقعیت و زمان استقرار سیستم تاد در کره جنوبی تایی شود، ما به زودی تدابیر را برای دادن پاسخ فیزیکی روی دست خواهیم گرفت. کره جنوبی و آمریکا به روز جمعه اعلام کردند که برای مقابله با تهدیدهای روزافزون از سوی کره شمالی این سیستم دفاع راکتی را نصب خواهند کرد. هفت فرد مظنون دیگر در ارتباط به بمب‌گذاری‌های ماه گذشته در میدان هوایی شهر استانبول دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، با دستگیری این افراد شمار مظنونین دستگیر شده به 37 تن رسید. خبرگزاری دولتی آنادولو امروز گزارش داد که این هفتن به اتهام داشتن عضویت یک گروه تروریستی مسلح و دست داشتن در قتل دستگیر شدند. در بمب‌گذاری های 28 جون در میدان هوایی آتاتورک دست کم 45 تن کشته و حدود 240 نفر دیگر زخمی شدند. و گروه اشباب و یک افسر اردوی سومالیا می گویند که جنگجویان اشباب امروز بر یک پایگاه اردوی سومالیا حمله کردند و حداقل 10 سرباز را کشتند. به گفته آنها جنگجویان موتر پر از مواد انفجاری را داخل این پایگاه در جنوب غرب پایتخت سومالیا کردند و آن را منفجر ساختند. از همراهیتان تشکر. حالا لیزا حیدری با چگونگی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 30، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 32، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. رئیس جمهور غنی می گوید اقدامات حکومت قناعت جهان را برای حمایت از نظامیان افغان جلب کرد. رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید کار جدی در راستای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود.
نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد.
سه عضو یک خانواده که بر صورتهایشان تیزاب پاشیده شده از حکومت خواهان مجازات مرتکبینند.
فقط هم قدر از خدا می خواهیم که پیدا شود. از دولت می خواهیم بسیار همکاری کنه، دور پیدا کنه و تا آخر عمر در هر نماز، در هر لحظه زندگی بدعایش می کنم که از اولادایش می بینه.
یک کارشناس ارشد امریکایی بزرگترین مشکل افغانستان را فساد اداری در این کشور خوانده است. این را هم می شنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2016 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران خوانده است.
با واسطه که سال ختم نشده ما تقریبا 10 خبرنگار کشته داشتیم در 6 ماه اول سال.
با سلام دوباره با عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل از سما رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که اقدامات حکومت وحدت ملی منتج به او شد که قناعت جهان بر حمایت نظامی های افغان تا سال 2020 میلادی به دست بیاره. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین. ولی آقای غنی بیانات مهمی در مورد یک کشور هم داشت که نامش نگرفت، ولی یگان نشانیش داد و گفت که یک تبه همی کشور او روز در مدینه منوره حمله انتحاری کرد. رئیس جمهور غنی گفت که اگر اقلیت کوچک تمام جهان اسلام به گروگان گرفته و لازم است تا جهان برای از بین بردن این گروگانگیری اقدام کنه. آقای غنی در نشست خبری امروز در کابل هرچند نامی از کدام کشور نبرد، اما گفت که حمله انتحاری از سوی یک تبی پاکستان در مدینه منوره این کشور به جهان نشان داد و واضح ساخت. رئیس جمهور افغانستان گفت که نیت نیک خدا در برابر پاکستان به جهانیا ثابت کرده و از این کشور هم میخواه که عملا با افغانستان همکاری کنه. سحر لیوال جزئیات دارم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید حمله انتحاری از سوی یک تبع پاکستان در مدینه منوره این را آشکار ساخت که کدام کشور تروریسم را پرورش میدهد. آقای غنی که در مورد نتایج نشست وارسا در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کابل سخن میگفت افزود که جهان اسلام و کشورهای منطقه باید برای پیدا کردن ریشه افراطیت تلاش کنند.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه فردی که کار انجام داده میباشه از پاکستان میباشه، ضرورت عزیز که اینا سر اش داره سرش فکر کن در کجاست؟ این افراطیت چرا ایجاد شده؟ چرا همکاری منطقوی ایجاد نمیشه؟ جهان اسلام امروز یک اقلیت برابر یک ناخون گروگان گرفت.
به تاریخ 29 ماه رمضان حمله انتحاری در مدینه منوره در نزدیکی مسجد نبوی و دو محل دیگر صورت گرفت و بدنبال آن معلوم شد فردی که در نزدیکی مسجد نبوی حمله کرده بود به نام عبدالله گلزار یک تبع پاکستانی بوده است. رئیس جمهور غنی در این نشست خبری گفت نیت حکومت افغانستان در برابر پاکستان در سطح جهان واضح شده و پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم منزوی گردیده است. آقای غنی در نشست وارسا در پولند نیز از عملکرد پاکستان انتقاد کرده، گفته که بجز پاکستان سایر کشورها خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستانند. مقام های پاکستان از این اظهارات رئیس جمهور غنی متاثر شدند، اما آقای غنی میگوید که به خاطر حمایت از تروریسم از پاکستان انتقاد کرده و اگر پاکستان از یادآوری این مسئله آزرده شده باشد برای وی افتخار ملی است. در موقف افغانستان نسبت به پاکستان پس از آن تغییر آمده است که پاکستان تعهدات انجام شده در نشست چهار جانبه در پیوند به صلح افغانستان را عملی نساخت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت پاکستان در دو سال گذشته تعهدات زیادی را با افغانستان انجام داده، اما حالا کشورهای جهان تلاش میکنند تا فضای همکاری عملی را میان این دو کشور به میان بیاورند.
وضعیت آمده، همکارای ما موقف ما را به وضعیت درک کردن و فضل خداوند امرای ما و امرای دولت پاکستان به صورت جدی کار میکنن که به چارچوب برسیم که تنها ده حرف نباشه. ما از پاکستان در گذشته، در دو سال گذشته حرفای خوب شنیدیم. عمل.
آقای غنی گفت اسناد آشکار در دست دارد که از خاک پاکستان بر ضد افغانستان عملیات تخریبی پلان می شود و اضافه کرد که اینگونه فعالیت های پاکستان با گذشت هر روز نفرت را افزایش می دهد. رئیس جمهور غنی این را واضح نساخت که کدام کشورها تلاش دارند تا فضای همکاری عملی را میان افغانستان و پاکستان به وجود بیاورند. اما پیش از این در این بخش از آمریکا و چین یادآوری شده است و این دو کشور در مذاکرات چهار جانبه نیز به حیث کشورهای ناظر اشتراک داشتند.
شنیدین که رئیس جمهور غنی امروز گفت که یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام به گروگان گرفته خرابی میکنه و به تعهدات خود عمل نمیکنه و در افغانستان خرابی میکنه. آقای غنی نام کدام کشور خاص نگرفت، ولی در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که عملی انتحاری از سوی یک طبیب پاکستان در مدینه منوره این کشور به جهان نشان داد. ادامه میدیم با مسائل. با بیانات امروز رئیس جمهور غنی، آقای غنی امروز همچنان گفت که اقدامات حکومت وحدت ملی منتج به او شده که قناعت جهان بر حمایت نظامی های افغان تا سال 2020 میلادی به دست بیاره. رئیس جمهور غنی در نشست خبری امروز نتایج نشست اخیر وارسا را یک دستاورد بزرگ بر افغانستان خواند و گفت که بدون ای که تعداد در نیروهای امنیتی افغان کاهش بیافه، مورد حمایت مالی و نظامی جهان قرار گرفتن. نورالله شایان جزئیات دارم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید حکومت در نزدیک به دو سال گذشته با انجام اقداماتش توانسته تا قناعت جهان را فراهم کند. آقای غنی پس از بازگشت از نشست وارسا به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت کمک های جامعه جهانی با نیروهای امنیتی افغان از روی مجبوریت نبوده، بلکه در نتیجه تلاش ها و اقدامات حکومت این کشور جلب گردیده است.
نری مجبوریت نداره که نلی مجبوریت لو داره نلی به سومالیا بسید.
دنیا مجبور نیست. اگر مجبوریت می داشت توجه به سومالیا می کرد، به سوریه و لیبیا اولویت می داد. شما ببینید جهان تلاش برای برگزاری یک نشست صلح در مورد سوریه دارد، اما موفق نشده است. با این همه عرض من این است که ما توانستیم دنیا را برای جلب کمک به نظامیان افغان قناعت بدهیم.
سران ناتو و شرکایان در نشست وارسا که به تاریخ 8 و 9 ماه جاری میلادی در پولند برگزار شده بود، روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان، یعنی ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از 2016، حمایت مالی سالانه 5 میلیارد دلار از نیروهای افغان تا سال 2020 و مشارکت سیاسی درازمدت با حکومت افغانستان به توافق رسیدند. رئیس جمهور غنی ضمن سپاسگزاری از رئیس جمهور اوباما و سران ناتو گفت با وجودی که جهان پس از سال 2008 میلادی با مشکلات اقتصادی روبرو شده، اما هنوز هم افغانستان در اولویت کمک‌های جهان است. آقای غنی افزود هرچند در گذشته گفته شده بود که شمار سربازان آمریکایی و ناتو در افغانستان کاهش می‌یابد، اما وضعیت امنیتی افغانستان و حقانیت مبارزه با تروریسم باعث شد تا تعداد این نیروها کاهش نیابد. پیش از این رئیس جمهور اوباما گفته که 8400 تن از سربازان آمریکایی تا اوایل سال 2017 میلادی در افغانستان باقی خواهد ماند. رئیس جمهور غنی حضور این نیروها را از نگاه اقتصادی برای افغانستان مؤثر می‌خواند. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی کشور همچنان بر نشست بروکسل اشاره کرده و گفتند که بخش زیاد از تعهدات داده شده را تا زمان برگزاری این نشست عملی خواهند کرد. آقای غنی همچنان گفت هرچند بر اساس بحث‌ها در حکومت قبلی افغانستان شمار نیروهای افغانستان باید تقلیل می‌یافت، اما این نیروها بدون تقلیل مورد حمایت جهان قرار گرفتند.
بحث سرعزی بود در زمان جناب کرزی سب که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان باید 100,000 کم میشد امروز. 352,000 قوای امنیتی و دفاعی افغانستان با اعتماد کامل وظایف ملی خود انجام داده. هیچ گونه تقلیل در قوای امنیتی و دفاعی ما رخ نخواهد.
شورای ملی سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان از نتایج نشست وارسا نیز خوشبین به نظر می رسند، اما تاکید دارند که باید این کمک ها به گونه شفاف به مصرف رسد. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید نظارت جدی از مصرف این کمک میلیاردها دلاری داشته باشد.
از بیانات امروز رئیس جمهور غنی در مورد نتایج کنفرانس وارسا شنیدین، قبلا هم شنیدین که آقای غنی امروز یک اقلیت کوچک متهم کرد که جهان اسلام به گروگان گرفته و کشورهای اسلامی باید در برابر ای اقلیت اقدام کنه. آقای غنی مستقیما از کسی یا کدام کشور نام نگرفت، ولی شنونده عزیز شما چی فکر میکنین که کدام اقلیت اقلا مسئول مشکلات در افغانستان است و کشورهای اسلامی در مقابل ای کشور یا ای اقلیت چی باید کنه و کدام اقدامات اتخاذ کنه؟ همین مسئله را تا لحظات بعد از شما پرسان می کنیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. شماره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:22 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایید رادیوی آزادی است. عصر شما خوش.
تشکر. زنده باد زرغون جان. از شما خوش. ما خدا به شما بریم کارتان تسکین میکنیم.
بفرمایید نظرتان را ابراز کنین.
اونجا نه بخی موضوع رو نگرفتیم از دور دستی رو شن کنیم.
رئیس جمهور غنی امروز گفتن که یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام به گروگان گرفته و در افغانستان هم خرابی های می کنه. به نظر شما یک اقلیت کوچک کدام اقلیت است؟ کی می تانه باشه و جامعه اسلامی در مقابل امی اقلیت کوچک که آقای غنی ازش سخن می گفتن چی باید کنم؟
شکر. به نظر من این اقلیت کوچکی که اینا یادواری شده این اقلیت هم در بین این مسلمان های ما هست که اقلیت کلان هستم و از انانات و از رسوم و قوانین و نام اینمی اسلامی کلان اینا استفاده میکنه و در ضد مردم و اقدامات میکنه. این اقلیت کوچکه اما که ما میگیم میانه و سخت زیر هستن اونا هستن. در بین زنا این تو مردم هم گنجانیده شده که انا برای اهداف شخصی خود، برای قدرت طلبی و برای که باید جان آرام نباشه و مردم در صلح و آرامی زندگی نکنه باید کارا را کنه. این اقلیت کوچکه به نظر ما رئیس جمهور که یادآوری شده در سایگی ما قرار داره که تمام جهان از او متضرر شده. شما دیدید که در مدینه منوره در مسجد نبوی کسی که خود انتحار میته سیاسی ازد جده که خود در سفارت امریکا کنسولگری امریکا خود انتحار میته کیست و این دخل معلوم است. رئیس جمهور واضح نان زنه را نگفته.
تشکر از شما. شنونده دیگی را در تلفن داریم. بفرمایید رادیوی آزادی است.
سلام به شما در خونه جان و به هم همکار شما اطلاس شما کابل به تماس هستم. جان استاد که پروگرام اساسی رو دست گرفتین در مورد افغانستان، اگر تو وزیر پاکستان خواهین و ایران خواهین نمیخواهید افغانستان جور شد در امور داخلی افغانستان مزاحمت و مداخلت میکنن.
خب برادر گرامی، بله صدای شما را داریم. به نظر شما چی باید کرد جامعه جهانی، جامعه اسلامی در مقابل امی اقلیت کوچک در مورد امی کشوری که برادر قبلی گفتن در همسایگی ما قرار دارند، در مقابل از این کشور باید کدام اقدامات اتخاذ شوند؟
برای ما شنو گپ وردی همیست که همی ایرای که فیلن رئیس جمهور ما و رئیس اجرایه تقیب کنه بهتر خواهد بود شد که ما باید که نتیجه مثبت برسیم. بخیر،
تشکر از شما. فقط یک شنونده دیگر هم میگیریم. بفرمایین رادیوی آزادیست، عصرتان بخیر.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرید. از گفته های محترم رئیس جمهور کاش که ای کاش همی گفته ها را در وارسات جهان ناتو در اونجا شرکت کردن، همی بیانات در اونجا می دادن که جهان متوجه می شود و در تپ و تلاش از بگذار هزی اقلیت کوچک می شودن. تشکر از توجه تان.
زنده باشین. با تشکر از شنونده هایی که با ما تماس گرفتن.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
بر اساس فیصله رئیس جمهور امریکا، شمار از اساکر ای کشور در سال آینده میلادی در افغانستان باقی خواهد ماندن، اما یک کارشناس مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی گفته که مثلا مشکل اساسی افغانستان حل نمی کنه. مشکل اساسی افغانستان فساد گسترده موجود در ای کشور است. این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از بیانات رئیس اجرایی حکومت افغانستان. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که کار جدی در راستای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز خواهد شد. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیرا در کابل گفت که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت است و بر اساس یک برنامه این کار عملی خواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تا حال سرنوشت دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص نشده. رئیس اجرایه در مورد چگونگی برنامه اصلاحات انتخاباتی جزئیات بیشتر نداد، اما شماره از کارشناسایی که امور سیاسی به این نظر هستند که باید این برنامه از پیش با مردم شریک ساخته شود. تمیم اخگر جزئیات دارم.
ریاست اجرایه میگوید بر اساس برنامه‌ای که هر دو رهبر افغانستان روی آن به توافق رسیدند، کار جدی در اصلاح نظام انتخاباتی سر از فردا سه‌شنبه آغاز خواهد شد. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات یکی از تعهدات حکومت است که در نشست ناتو نیز روی آن تاکید صورت گرفته است. آقای عبدالله میگوید شماری از سران سیاسی کشور به دلیل این که کار اصلاحات انتخاباتی آغاز نگردیده از حکومت فاصله گرفتند، اما حکومت برای برگزاری انتخابات پس از آوردن اصلاحات مصمم است.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی است که کار روی زیو از فردا آغاز میشه. برنامه ای که به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد، چون انتخابات یک اصل است و اصلاحات انتخابات هم بدون اصلاحات انتخاباتی معنایش ضعیف میشه، اما ماهیت خود از دست میده.
این که جزئیات برنامه اصلاحات انتخاباتی چی است و چگونه از همین سه‌شنبه کار جدی عملی بر اساس آن آغاز میشود، در حالی که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی هنوز هم در کمیته مشترک مجلس شورای ملی بی سرنوشت باقی مانده است، آقای عبدالله در مورد آن چیزی نگفت. تلاش کردیم تا جزئیات برنامه جدید انتخاباتی را از ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بپرسیم، اما موفق نشدیم. اما پیش از این قرار بود کمیته مشترک شورای ملی روی این فرمان روز شنبه رسما آغاز به کار کند، اما هیئت اداری مشران جرگه گفته است که تا هنوز اعضای این کمیته سوی ولیس جرگه معرفی نشدند. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی چند قبل از سوی ولیسی جرگه رد شد، اما از سوی مشران جرگه با آوردن برخی تعدیلات تایید شد. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که روند اصلاحات انتخاباتی متوقف نخواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور از حکومت می‌خواهند تا قبل از تطبیق برنامه اصلاح نظام انتخاباتی جزئیات آن را با مردم شریک سازد. جانداد اسپینغر یکی از این آگاهان و رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات یا آیوا بر رادیو آزادی گفت اگر این برنامه در برگیرنده پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باشد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مهم است که طرح جزئیاتش معلوم شود و برملا شود تا مردم ببینند که این طرح در برگیرنده پیشنهادات را که کمیسیون اصلاحات کرده بوده است یا نیست. اگر در برگیرنده اون پیشنهادات باشد طبیعی است که او طرح واضح است به مردم و این باز میتواند که مورد استقبال قرار بگیره. اما اگر خدا نخواسته این طرح طوری باشه که تنها منافع حکومت مد نظر گرفته باشه، در اون صورت باز این طرح شاید مورد استقبال قرار نگیرد و مردم از این حمایت نکنند.
با آنکه به روز سه‌شنبه معلوم خواهد شد که برنامه جدید اصلاحات انتخاباتی با کدام جزئیات و مشخصات به کار آغاز خواهد کرد، اما آقای اسپینغر میگوید در حالی که تا هنوز سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص نشده، اگر فرمان سوم تقنینی نیز در این رابطه صادر شود غیر قانونی خواهد بود.
گزارش بود از بیانات امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان. ساعت 5:30 است. همکارم ژکفر احمدی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور غنی امروز در کابل با اشاره به شرکت افغانستان در کنفرانس وارسا گفت که جامعه جهانی تمام خواستهایش را پذیرفته است. کار جدی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان فردا آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان این سخن را امروز در نشست شورای وزیران ابراز کرد. ایران میگوید که دوسیه های سه ایرانی با تابعیت دوگانه و یک شهروند لبنان را به محکمه فرستاده است. اتهام های وارد شده بالای این افراد مشخص نیست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به بغداد رسید. اشتون کارتر برای مذاکرات با رهبر عراق در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی به عراق رفته است. کوریای شمالی میگوید که آخرین چنل رابط دیپلماتیکش با آمریکا را قطع خط کرد. سیول گفته که این کار را در تلافی به وضع تحریم‌های آمریکا بالای کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی انجام می‌دهد. و گروه الشباب امروز بر یک پایگاه اردوی سومالیا حمله کرد و حداقل 10 سرباز را کشت.
با تشکر از ژکفر احمدی، شنونده عزیز، آل هم همکارم خلیل سلطانی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در دومین بازی یک روزه خود فردا به مسافه تیم کرکت آیرلند برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازی نخست تیم ملی کرکت افغانستان دیروز به علت بارش باران متوقف شد. پس از این بازی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های اینترکانتیننتال کاپ یا یک بازی 4 روزه با تیم هالند روبرو خواهد شد. نعیم دورانی اولین بازیکن معلول افغان برای آمادگی به مسابقات پارالمپیک 2016 برزیل برای یک مواجهت تمرینات فشرده به ایران سفر کرد. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان برای رادیو آزادی گفت که نعیم دورانی در رشته پرتاب نیزه به مسابقات پارالمپیک 2016 را یافته است.
او نعیم دورانی است که در کارهای معلول است که در مسابقات 2016 پارالمپیک برزیل را یافته است. من خوب به این مسابقات بیشتر از 200 کشور شرکت می‌کنم.
در مسابقات پارالمپیک 2016 بازیکنان از تمام جهان در 32 رشته ورزشی شرکت می کنند و قرار است در ماه آگست آغاز شود. و در فاینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا تیم فوتبال پرتغال توانست فرانسه را 1-0 شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال اروپا یا یوفا، با وجود اینکه کریستیانو رونالدو بازیکن سرشناس تیم پرتغال در دقیقه 22 مصدوم و از ترکیب تیم خارج شد، با آن هم تیم پرتغال توانست در دقیقه 108 با گل ایدر به قهرمانی برسد. این اولین بار است که تیم پرتغال جام ملت‌های اروپا را بالای سر برد. مالکیت توپ در این بازی 47% به نفع پرتغال و 53% به سود تیم فوتبال فرانسه بود.
ساعت 5:34 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. یک مشاور رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان فساد را مشکل اصلی در افغانستان خوانده است. سه عضو یک خانواده که بر صورتهایشان تیزاب پاشیده شده از حکومت خواهان مجازات مرتکبینند.
فقط همه قدر از خدا میخواییم که پیدا شد. از دولت میخواییم بسیار همکاری کنه، دور پیدا کنه و تا آخر عمر ده هر نماز، ده هر لحظه زندگی بدعایش میکنم که از اولادایش ببینم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2016 میلادی را خونین ترین سال برای ژورنالیستان خوانده است.
با وصفی که سال ختم نشده ما تقریبا 10 خبرنگار کشته داشتیم در 6 اول سال.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. بر اساس فیصله رئیس جمهور امریکا، شماره از اساکر ای کشور در سال آینده میلادی در افغانستان باقی خواهد ماندن، اما سیر چیس، کارشناس مؤسسه کارنگی، بر سال بین المللی گفته که این مسئله مشکل اساسی افغانستان حل نخواهد کرد. سیر چیس در مصاحبه با رادیوی NPR امریکا بزرگترین مشکل افغانستان فساد اداری در ای کشور خوانده. قابل ذکر است که خانم یک وقت مشاور رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان بود. آرش همایون جزئیات دارد.
سارا چیس نویسنده و ژورنالیست آمریکایی که در سال 2001 میلادی از افغانستان در مورد سقوط رژیم طالبان برای رادیوی NPR آمریکا گزارش می‌داد و بعد هم مدت به حیث دستیار خاص در دفتر آدمیرال مایک مولن لوید ریستیز آمریکا کار کرده است، اینک به حیث کارشناس در مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی کار می‌کند. سارا چیس اخیراً در یک مصاحبه با رادیوی NPR آمریکا بزرگترین مشکل افغانستان را فساد اداری در این کشور خوانده گفته است. باقی ماندن تعدادی از اساکر آمریکایی در سال آینده میلادی در افغانستان مشکلات این کشور را حل نخواهد کرد. در پاسخ به این سوال که ایالات متحده آمریکا حدود 65 میلیارد دلار را بالای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف نموده است و در حالی که نقش نیروهای آمریکایی به طور فزاینده کاهش می‌یابد تا نیروهای افغان مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرند و به نظر می‌رسد که آنها هم با دشواری مواجهند. بعد از این همه مصرف و گذشت زمان چرا؟ سارا چیس گفته است. من تصور میکنم که این یک دشواری تکتیکی بنیادی نیست. اردو صرف یک وسیله در دست حکومت است. اگر حکومت کارا نبوده با مردم خود دشمن باشد، خیلی دشوار است که تصور کرد چطور اردویان خواهد توانست به یک سازمان منظم متعلق به آن دولت مبدل شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که به عوض 5500 نظامی آمریکایی که قرار بود تا اخیر سال جاری میلادی در افغانستان باقی بمانند، حدود 8400 نظامی این کشور در سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند. سارا چیس که مدت هم در افغانستان زندگی کرده است، در پاسخ به این پرسش که افغانهایی که با وی در تماسند خواهان چگونه حضور آمریکا در افغانستانند، گفته است: اکثریت دوستان من خواهان حضور بیشتر نه کمتر آمریکا در افغانستانند، ولی همه آنها موافقند که این هسته و اساس مشکل نیست. آنها میگویند مشکل فساد اداری است. اگر اداره را درست نکنید می توانید 100,000 حتی 1,000,000 عسکر بفرستید، اما هرگز امنیت را به دست نمی آورید. سارا چیس در مصاحبه با رادیوی NPR آمریکا با ارائه مثال‌های مشخص از موارد فساد در پست‌های کنترلی پلیس و اردوی ملی افغانستان گفته است: به نظر می‌رسد که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اراده خوب می‌خواهد با فساد اداری در افغانستان برخورد کند که باید از وی حمایت شود. اما به گفته سارا چیس برای وی نباید چک سفید داده شود و نمی‌توان صرف ادعای هر کس را باور کرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5-6 عصر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، آل هم گزارش در مورد ای که اعضای داعش در افغانستان مثل دیگه تندروان نیستن و به اصطلاح ما و شما چشمشان خوب سیر است. قماندانی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفته که جنگجویای داعش در افغانستان از دیگه جنگجویای مخالف متفاوت هستند. جنرال محمد زمان وزیری گفته که اعضای داعش مثل دیگر جنگجویای مخالف پس از انجام عملیات در تلاش یافتن یا گرفتن غنیمت سلاح و مهمات نیستن، به این معنا که اونا خوب تمویل و تجهیز میشن. جزئیات بیشتر موضوع را از همکار مقیم نایب مشنویم.
قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید در چند شمار جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان اندکند، اما آنها قادر به ادامه جنگ در این کشور می باشند. جنرال محمد زمان وزیری که نبرد علیه گروه داعش را در مناطق سرحدی شرق افغانستان رهبری میکند میگوید آنها توانستند که از پیشروی این گروه در شرق افغانستان جلوگیری کنند. جنرال محمد زمان وزیری در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت آنها پول زیاد دارند، اینکه چه کسی این پولها را با آنها میدهد و چگونه به دست میآورند او نمیداند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در ولایت ننگرهار مراکز آموزش نظامی دارد و تخمین می نماید که حدود 2000 جنگجوی این گروه در مناطق مرز بین افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. در این میان مقامات نظامی افغان و خارجی یگانه دلیل پیشرفت نیروهای نظامی افغان را حملات نیروهای هوایی افغان و خارجی بر ضد جنگجویان گروه داعش می دانند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ماه جنوری امسال با قوای امریکایی در افغانستان اجازه داد تا حملات هوایی را بر ضد گروه داعش که خود را دولت خراسان نامیدهند راه اندازی کنند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان میگوید حملات هوایی امریکا کمک کرده تا این گروه مناطق زیادی را در ولایت ننگرهار از دست بدهند. همزمان با این جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی حملات هوایی نیروهای خارجی را در عملیات ننگرهار، هلمند، قندوز و بدخشان مؤثر خوانده میگوید
کمک قوای هوایی قوتهای خارجی بسیار سودمند، حساستر، قویتر و بسیار مؤثر بوده و ما توانستیم که در اکثر نقاط مؤثریت را ما داشته باشیم و به دشمن ضربات کوبنده را وارد بسازیم. قوای هوایی میتوانه که محلات تحفظ دشمن، محلات استعمال وسایل و وسایط و تجهیزات دشمن را کشف بکنه و بعداً به خاطر حمایت قوتهای زمینی ما ضربات کوبنده را به دشمن وارد بسازه.
جنگجویانی که با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق ارتباط دارند هیچگاهی در افغانستان پیشرفت نداشته است. جنرال وزیری و هم جنرال نیکلسن اردو در اظهارات جداگانه در مورد حضور جنگجویان گروه داعش در امتداد سرحد با پاکستان هشدار دادند. جنرال نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان گفت که رهبری نظامی پاکستان هم در مورد حضور جنگجویان گروه داعش در امتداد با سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفت اکثریت آنان که در مناطق سرحدی جانب پاکستان می‌جنگند با گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:43 دقیقه عصر از رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان شش ماه اول سال 2016 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای کشور خوانده. فرشته ندا جزئیات دارد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که میزان خشونت در 6 ماه اول سال 2016 میلادی در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته میلادی 38% افزایش یافته است. مسئولان این کمیته روز دوشنبه هنگام ارائه گزارش 6 ماه اول سال میلادی گفتند که در 6 ماه اول سال روان میلادی 54 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در این کمیته ثبت گردیده است. نجیب الله شریفی رئیس این کمیته در مورد گفت:
سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران به شمار میاد. با واسطه که سال ختم نشده ما تقریبا 10 نفر خبرنگار کشته داشتیم در 6 ماه اول سال. در 6 ماه اول سال در مجموع 54 واقعه خشونت علیه خبرنگارا توسط کمیته مسئولیت ثبت شده است که واقعات شامل قتل، مجروحیت، خشونت، بازداشت و تهدید می باشد.
آقای شریفی همچنان می گوید که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران از سوی کارمندان و موظفین حکومتی صورت گرفته و به گفته وی طالبان نیز به گونه چشمگیر باعث خشونت و قتل خبرنگاران شدند. این در حال است که به تاریخ 20 جنوری سال روان میلادی در اثر حمله انتحاری به موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع 7 تن از کارمندان این تلویزیون کشته و بیش از 20 تن دیگرشان زخمی گردیدند. همچنان در گزارش آمده است که در چند ماه گذشته شماری از خبرنگاران در جریان پوشش خبری و تصویربرداری مورد اهانت قرار گرفتند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت خواستند تا به خاطر تامین امنیت بهتر خبرنگاران اقدام نماید. در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی گفت حکومت همواره به خاطر مسئولیت خبرنگاران تلاش کرده تا امنیت آنها در نقاط مختلف کشور تامین گردد.
حکومت افغانستان همیشه در تامین امنیت خبرنگاران تلاش کرده، در مشوره با خبرنگاران یک طرزالعمل را تصویب کرده که چگونه میتوان امنیت خبرنگاران در کابل و سایر ولایات تامین کرد و در راستا گام‌های عملی برداشته و متحد به حمایت از خبرنگاران.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران میگویند که بیشتر شدن خشونت و تهدید علیه خبرنگاران از سوی طالبان شرایط را نسبت به گذشته برای کار خبرنگاری به خصوص برای زنان خبرنگار در این کشور تنگ‌تر ساخته است. آنها میگویند که نهادهای ملی و بین‌المللی حامی رسانه‌ها باید از تمام امکاناتشان به خاطر بهبود مسئولیت خبرنگاران استفاده کنند تا خبرنگاران بتوانند در شرایط امن به کارشان ادامه دهند.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سه عضو یک خانواده که بر صورت و بخشی از بدنشان تیزاب پاشیده شده از حکومت خواستند تا عاملین این قضیه را که در ناحیه دهم کابل رخ داده دستگیر کنند. ای سه خانم در شفاخانه استقلال امروز در بر رادیو آزادی گفتند که یگانه آرزویشان شناسایی با مجازات عاملین این قضیه است. قماندانی امنی کابل گفته که تحقیقات در این رابطه جریان داره. الیا سالی جزئیات داره.
نفیسه نوری، زن 35 ساله که در شب دوم عید بر صورت و بخشی از بدنش تیزاب پاشیده شده، میگوید نمیداند که به چی دلیل چنین کار در برابر وی انجام شده است. وی روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل از حکومت خواست تا عاملین این قضیه را که در ناحیه دهم شهر کابل اتفاق افتاده بازداشت کند.
ساعت 11:30 شب برمیگشتیم خانه. ما همراه برادرزادم، یک دفعه یک نفر یک بوتل از این پشت سرم گرفت، درویم زد، خودش فرار کرد رفت. فقط هم قدر از خدا میخواییم که پیدا شد، از دولت میخواییم بسیار همکاری کنم او را پیدا کنم و تا آخر عمر در هر نماز در هر لحظه زندگی بدعایش میکنم که از اولادایش ببینم خودش بنامه ترال از سر دوچار شد.
خانم نفیسه میگوید دختر دیگر از اعضای خانواده اش در نتیجه این تیزابپاشی نیز جراحت های برداشته اند، اما حالت آنها فعلا خوب است. سراج الدین برادر نفیس نیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این عمل زشت و غیر انسانی بوده و دولت باید عاملین آن را به جزای اعمالشان برساند. در این حال دکتر محمد صابر نصیب رئیس شفاخانه استقلال در صحبت با رسانه ها حالت صحی خانم نوری و دو عضو دیگر خانواده اش را قناعت بخش خواند.
خانمی که 35 سال داره اونا بیشتر معروض به سوختگی شده که فیصدی سوختگیشان بین درجه 2 و 3 است در قسمت های مختلف و از قسمت صورت، گردن و سطر و سینه معروض به سوختگی شده است. قسمت اول تداوی ما خوشبختانه در روز سومید و در ختم روز سومید قناعت بخش خوانده شدن و ما تانستیم که مریضا را در وضعیت باثبات قرار بدیم.
با گفته آقای نصیر از آغاز سال خورشیدی این نخستین قضیه تیزاب پاشی است که به شفاخانه استقلال انتقال داده شده است. اما وای میگوید که 6 قضیه خشونت های خانوادگی و خودسوزی را در این مدت ثبت کرده اند. در این حال شبکه حمایت که برای عیادت خانم نوری به شفاخانه استقلال رفته بود میگوید که جامعه مدنی این عمل را تقبیح میکند. کنشکا نصیری رئیس این شبکه:
همچه یک حرکت حیوانیه که از طرف اله صورت گرفته و بنابر اطلاعات ناموثق سرنخ قضیه هم به دست نیروهای امنیتی رسیده. بنا نیروهای امنیتی ما میتونند که تلاش جدی در این قسمت داشته باشه و عاملین را دستگیر و با پنجه قانون بسپارند، چون اعمال را جامعه مدنی افغانستان به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنه.
از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل میگوید که در این قضیه پیشرفت‌های داشتند و تحقیقات آنها در این زمینه جریان دارد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت عاملین این قضیه شناسایی شده اند. الیاس صالح، رادیو آزادی کابل.
در حالی که یک خانم افغان که در کابل در رویش تیزاب پاشیده شده خواهان عدالت است، یک مرد افغان که از پکتیا به کابل آمده و اعتراض مدنی را علیه رسم و رواج به بد دادن زنا در پکتیا آغاز کرده خواهان اقدام حکومت در این زمین است. خانولی عادل، یک جوان افغان که خیمه تحصن به هدف مبارزه با بد دادن دخترها در کابل از چند به طرف برپا کرده، میگه که اگر حکومت خواسته های او را نپذیره آماده است تا جان خود در این راستا فدا کنه. آقای عادل امروز در کابل گفت که طرف مقابل خانوادیش، البته فامیل خودش، تلاش دارن تا دختر 12 سالی خوده که خواهر امی خانولی عادل باشه بر اساس رسم و رواج به بد دادن به عقد نکای برادرش در بیارن. با این که مقامات در کابل در مورد خواسته های عادل عکس العمل نشان ندادن، اما سخنگوی والی پکتیا این موضوع را رد میکنه. لیزا حیدری جزئیات داره.
خانولی عادل، یک فعال مدنی پکتیا، میگوید هرگاه حکومت نسبت به خواسته های وی باز هم بی توجه باقی بماند، همان گونه که پیش از این گفته، دست به خودکشی خواهد زد. خانولی عادل روز دوشنبه در کابل در یک نشست خبری از رئیس جایه و رئیس جمهور خواست تا به قضیه بد دادن دختر 12 ساله به خانواده او هر چی زودتر رسیدگی کند.
من از حکومت و مقامات میخواهم که هر چی زودتر به محل این رویداد رفته و جلوی این کار را که یک دختر به بد داده میشود را بگیرد. همچنان من آماده هستم و به وعده خود ایستادم که گفته بودم خود را قربانی میکنم.
زبزن قربانی کرم.
آقای عادل نزدیک به 3 ماه قبل به هدف مبارزه در برابر بد دادن دختران خیمه تحصن را در کابل برپا کرد و به این مبارزه اش تا اکنون ادامه داده است. آقای عادل از شورای علما و مقامات حکومتی انتقاد کرده، گفت که در این اقدام قانونی و شرعی با وی همکاری نکردند. با آنکه مقامات در کابل با این خواسته های خانولی عادل ابراز نظر نکردند، اما مسئولین محلی در ولایت پکتیا میگویند که در خانواده خانولی عادل قضیه بد دادن و یا بد گرفتن هیچ دختر وجود ندارد. نقیب احمد عتل، سخنگوی والی پکتیا، میگوید اکنون رسم بد دادن دختران در این ولایت از بین رفته است.
خانولی عادل کورنی سره دلت ولایتی
اداره ولایتی از نزدیک این موضوع را با خانواده خانولی عادل شریک کرده. پدر خانولی عادل که سرمعلم یک مکتب میباشد انکار کرد که در خانواده او همچنین قضیه نیست. که از خانواده مقابل کدام دختر را به بد برای پسرش نکاح کند. او خود خلاف چنین رواج ها می باشد و خوشبختانه بد دادن که در گذشته در پکتیا رواج بود اکنون از بین رفته است.
از سوی دیگر مولوی خالقداد حقانی رئیس شورای ولایتی صلح پکتیا که میانجی قضیه دشمنی خانواده خانولی عادل هم می باشد می گوید که خانواده مقابل خانولی عادل هم آماده بد دادن هیچ یک از دخترانش نمی باشد. آقای حقانی افزود که مشکلات و دشمنی های قومی با برپاسازی خیمه تحسن در کابل حل نمی گردد. او از خانولی عادل خواست که به پکتیا رفته و به حل مشکلات بین دو خانواده از نزدیک بپردازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه از ناتو به خاطر تمرکز اجلاس ای پیمان روی چیزی که مسکو او را تهدید خیالی روسیه خوانده انتقاد کرده. رهبرای ناتو در اجلاس دو روزه آخر ای پیمان در وارسا مرکز پولند در پاسخ به عملکرد روسیه در اوکراین استقرار نیروهای تازه ای پیمان در اروپای شرقی تایید کردند. آرش همایون جزئیات دارد.
وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، از پیمان ناتو به خاطر تمرکز اجلاس اخیر این پیمان روی آنچه که مسکو آن را تهدید خیالی روسیه خوانده است، انتقاد کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه گفته شده است، تحقیقات ابتدایی نتایج اجلاس نشان می دهد که پیمان ناتو به زیستن در یک نوع دنیای ضربین سیاسی نظامی ادامه می دهد. اعلامیه می افزاید پیمان ناتو به جای تمرکز روی منافع عینی حفظ صلح و ثبات در اروپا، تلاشهایش را روی تهدید خیالی از شرق متمرکز می کند. رهبران ناتو در اجلاس اخیر دو روزه این پیمان در پاسخ به الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی به روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان طرفدار این کشور در اوکراین، استقرار نیروهای تازه پیمان ناتو را در اروپای شرقی تایید کردند. ماریا زخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است که در اجلاس 13 جولای شورای روسیه ناتو، مسکو خواستار توضیحات در مورد پلانهای ناتو خواهد شد. وزیر خارجه روسیه نیز گفته است که در زمینه پلان نهایی به خاطر بهبود دفاع هوایی فراز بحیره بالتیک از پیمان ناتو خواهان توضیحات خواهد شد. پیمان ناتو گفته است که به تعقیب فعالیت‌های در حال افزایش هوایی و بحری روسیه از طریق تمرینات مشترک نظامی و تقسیم اطلاعات استخباراتی می‌خواهد همکاری‌های دفاعی را با سویدن و فنلند افزایش دهد. یک بخش از اجلاس ناتو که روز شنبه 9 جولای خاتمه یافت، به اجازه دادن رسمی پلان استقرار قطعات نظامی بین المللی دارای تا 1000 نظامی اختصاص داده شده بود که به طور دورانی در پولند و کشورهای بالتیک استونیا، لاتویا و لیتوانیا جابجا خواهد شد. این قطعات نظامی پیمان ناتو توسط کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و جرمنی رهبری خواهد شد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته است روسیه توانایی نظامیش را تقویت بخشیده، اردویش را مدرن سازی نموده و در سالیان اخیر مصارف نظامیش را 3 برابر ساخته است. یانس ستولتنبرگ همچنان گفته است که مسکو به استفاده از نیروهای نظامی بر ضد همسایگانش متمایل بوده است. کریمیا را به شکل غیرقانونی با خود ملحق و شرق اوکراین را به ثبات ساخته است.
آنچی در جریان این ساعت خبری با منظرگون منگل شنیدید، رئیس جمهور غنی میگوید اقدامات حکومت قناعت جهان را برای حمایت از نظامیان افغان جلب کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار جدی در راستای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود. و یک مشاور اسبق رئیس جمهور اوباما میگوید فساد از مشکلات عمده موجود در افغانستان است.
السلام علیکم.